به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شانگهای رادیو فرداست. نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته. سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید و وقت شما به خیر اگر در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید. 15 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده. 3 تا گزارش و گفتگو در ادامه میشنوید و قبل از اونها خبرهای تازه رو با حسن جعفری دنبال میکنیم.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. بهای ارز در بازار آزاد تهران امروز بار دیگر افزایش یافت و هر دلار آمریکا در ساعتی از روز به رکورد تاریخی 3050 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها بهای ارز در بازار آزاد تهران امروز به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و شمار زیادی از صرافی‌ها از فروش ارز خودداری می‌کردند. از سوی دیگر دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی درباره آشفتگی در بازار ارز خبر دادند. انفجار چند خودروی بمبگذاری شده در نقاط مختلف عراق امروز به کشته شدن دست کم 20 نفر انجامید. انفجار در تاجی در 20 کیلومتری شمال بغداد بیشترین میزان کشته را در روز یکشنبه داشته است. انفجارهای نیز در بعقوبه، بغداد و کوت نیز گزارش شده است. نخست وزیر ترکیه امروز در جریان سخنرانیش در کنگره حزب عدالت و توسعه به 3 کشور ایران، چین و روسیه درباره حمایتشان از دولت بشار اسد هشدار داد. رجب طیب اردوغان از این کشورها خواست تا دست از حمایت از حکومت سوریه بردارند، چرا که به گفته او تاریخ آنها را نخواهد بخشید. به گزارش ایسنا در جلسه رسیدگی به پرونده خبرگزاری رویترز، هیئت منصفه مطبوعات این خبرگزاری را مجرم شناخت. این دادگاه به شکایت زنان ورزشکار ایرانی از خبرگزاری رویترز به خاطر تروریست خواندن آنها رسیدگی می‌کرد. خبرگزاری رویترز مدتی پیش گزارشی درباره فعال بودن عده‌ای از زنان ایرانی در ورزش رزمی موسوم به نینجا تهیه کرده بود که پس از انتشار آن وزارت ارشاد اعلام کرد با شکایت این زنان مجوز دفتر رویترز در تهران لغو شده است. وزیر خارجه عراق امروز گفت که کشورش مصمم است تا از ورود اسلحه به سوریه جلوگیری کند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق افزود که عراق به مقام‌های آمریکایی تضمین داده است تا برخی هواپیماهای ایرانی را که از آسمان این کشور به سمت سوریه می‌روند متوقف و بازرسی کند. وزیر خارجه عراق همچنین گفت که این کشور از دولت ایران خواسته است تا این پروازها و انتقال سلاح و کمک را به دولت سوریه متوقف سازد. وزیر خارجه اسرائیل میگوید که تحریم‌های بین‌المللی ممکن است به شورش مردم ایران منجر شود. آویگدور لیبرمن در مصاحبه با روزنامه هارتس این اظهارات را به زبان آورده است. آزاده؟
حسن جعفری، متشکرم از تو و جزئیات اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ایران دولت و روزنامه‌های جمهوری اسلامی نسبت به حذف نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا واکنش‌های تندی از خودشون نشون دادن و این اقدام واشنگتن رو محکوم کردند. وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه‌ای گفته که اقدام آمریکا مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی این دولت است. نادر صدیقی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام دولت آمریکا گفته است که معیارهای واشنگتن برای مبارزه با تروریسم دوگانه و مغایر با تعهدات حقوقی و بین المللی است و سبب مسئولیت آن دولت در کلیه اقدامات تروریستی گذشته، حال و آینده این گروهک خواهد شد که باید در قبال آن پاسخگو باشد. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که بر اساس اقدام سازمان مجاهدین خلق در محکوم کردن آشکار خشونت و پرهیز از هر گونه عمل تروریستی این سازمان طی 10 سال گذشته و همکاری مسالمت‌آمیز در بستن اردوگاه شبه نظامی اشرف، نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. ولی وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود اقدام آمریکا را ضد ایرانی نامیده و اضافه کرده که این اقدام ناشی از شکست سیاست‌ها و مصداق سیاست دوگانه این دولت است. روزنامه‌ها، رسانه‌ها و مقام‌های دولتی نیز جداگانه نسبت به تصمیم دولت آمریکا واکنش‌های مشابهی نشان داده‌اند. روزنامه تهران امروز در شماره روز یکشنبه اقدام آمریکا را حمایت رسمی از منافقین عنوان داده است. روزنامه خراسان نوشته است آمریکا گروهک عامل کشتار 12,000 ایرانی را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز گفت واشنگتن سازمان مجاهدین خلق را تروریست خوب قلمداد می‌کند، زیرا آمریکا از آنان علیه ایران استفاده می‌کند. رادیوی دولتی ایران هم تصمیم آمریکا را نشانه‌ای از احساسات ضد ایرانی براک اوباما نامید. محمد صالح جوکار از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که آمریکا قصد دارد در عرصه‌های سیاسی از گروهک تروریستی منافقین به عنوان بارکش رایگان بهره بگیرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز گفته است که مجاهدین در چند دهه گذشته 16,000 نفر را در ایران کشتند. در این میان یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت که خارج کردن مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی به معنای موضع‌گیری مشترک با مجاهدین نیست. او تأکید کرد که از دیدگاه آمریکا سازمان مجاهدین یک جنبش اپوزیسیون نیست که بتواند ارزش‌های دموکراتیک را در ایران دنبال کند.
نادر صدیقی گزارش میداد، اما محمد نوریزاد فیلمساز و روزنامه‌نگاری که قبل از انتخابات سال 88 از هواداران آیت الله خامنه ای بود، با دیدن سرکوب اعتراض‌ها به صف منتقدان پیوست و به تازگی برخلاف گذشته به جای نوشتن نامه‌های سرگشاده در فیلم‌های مستندی که می‌سازه، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی انتقادهای خودش رو مطرح می‌کنه. نگاهی بندازیم به هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی‌مخا در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
محمد نوریزاد که وعده داده در مجموعه فیلم‌های مستند خود در 10 قسمت آنچه را او شعبون بی‌مخ‌ها نام گذاشته معرفی کند، تا اینجای کار به قولش عمل کرده و هفتمین قسمت از این مجموعه را نیز بر روی اینترنت منتشر کرده است. آقای نوریزاد درباره هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی‌مخ‌ها می‌گوید که رهبر را با خود به شیراز می‌برد.
میخوام شما رو ببرم شیراز، پشت در مسجد قبا.
مسجد قبا یا مسجد آتشی‌ها در شیراز مسجدی است که پایگاه آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید منتقد آیت الله علی خامنه ای است. درست 2 سال پیش این مسجد شاهد شدیدترین حمله های نیروهای لباس شخصی بود که به گزارش وبسایت‌های نزدیک به آیت الله دستغیب، در نتیجه این حمله‌ها خسارت‌های جدی به مسجد وارد شد و شماری از نمازگزاران و طلبه‌ها نیز به سختی مجروح شدند. در فیلم محمد نوریزاد، سخنان آیت الله علی محمد دستغیب پس از این حمله‌ها شنیده می‌شود.
برو دنبال کارت بنده خدا، بشین یک گوشه توبه بکن از این کارو که گرفتی کردی، عذرخواهی بکن از ملت. خب دیدیم خودمون جلو خودمون آمدن نشون دادن، عکساتون هست، فیلماتون هست، همش هست، با چون مادر سر مردم.
در هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی‌مخ‌ها همچنین از زبان آیت الله علی محمد دستغیب می شنویم.
نگید خب بیایی شرکت بکن به انتخابات، بگی وقتی اومد شرکت ما چرا می زنید تشت؟ شما میاد ساش برشتی اکساش هست همه چیم رسما که بیداری هر.
محمد نوریزاد لباس شخصی هایی را که به اینجا و آنجا حمله می کنند و شعار می دهند همان بسیجیان می داند و این دست از رفتارها را هم لاتبازی می نامد و می گوید ما در بستری از لاتبازی بسیجیان زندگی می کنیم.
من اطمینان دارم به خاطر همین لاتبازی های بسیجیان بسیاری از مردم دنیا کمترین رغبت برای معاشرت با ما ندارند. شما فرزندتون رو به یک لات میسپرید، شما خانوادتون رو به یک لات میسپرید که از یک نقطه اونها رو ببره به یک نقطه ای. ما در بستری از لات بازی بسیجیان داریم زندگی میکنیم.
هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی‌مخ‌ها که در واقع نامه‌های تصویری محمد نوریزاد به آیت الله علی خامنه ایست، با این سخنان فیلمساز خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌یابد.
این اوباشان مستقیما چشم به بیت شریف شما دارند و از اونجا خط می‌گیرند، وگرنه از بیت شریف شما یک اعتراض، یک بیانیه، یک خبر به بیرون درز می کرد که آقا ما این رفتار رو نمی پسندیم.
در ادامه ی هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی‌مخ‌ها محمد نوریزاد از آیت الله علی خامنه ای می پرسد
ما فتوا می دیم که چی؟ که آقا مردم دنیا بدونید در آموزه‌های دینی ما ساخت بمب اتم حرام است. خب مردم دنیا چطور این فتوای ما رو باور کنند در حالی که طبق صریح‌ترین آموزه‌های دینی کشتن انسان‌ها هم حرام است ولی ما می‌کشیم؟ زندانی کردن بی دلیل انسان‌ها حرام است، ما زندانیشون می‌کنیم. رانت‌خواری حرام است و ما می‌کنیم. خاصه پروری حرام است و ما تخصصشو داریم. خلاصه آقا این بسیجی‌های شما این شعبون بی‌مخا هم آبروی شما رو بردن. چرا؟ چون مستقیما از شما خط می‌گیرن. هم آبروی ما رو تو دنیا.
محمد نوریزاد در مطلبی که برای معرفی هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی‌مخا بر روی وبسایت شخصیش قرار داده می‌نویسد توهین به هست و نیست همه مقدسات را می شود نادیده گرفت، اما یک اعتراض و انتقاد ساده به رهبری رگهای گردن اینان را بر می کشد و کف بر لبانشان می آورد و چماغ را از غلافش به در می برد. هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی مخا با سخنان فیلمساز در همین باره پایان می یابد.
می شود بسیجی بود و فحش داد، می شود بسیجی بود و زد و کشت و تخریب کرد و اموال مردم رو دزدید و خسارت بار آورد، می شود بسیجی بود و به قانون خندید. دیگه چی بگم؟
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید و جشنواره فیلم سن سباستیان جمعه شب با اهدای جایزه به برگزیدگانش به پایان رسید. جوایزی که البته بینشون نام دو سینماگر ایرانی هم به چشم میخوره. بابک غفوری آذر.
دو سینماگر ایرانی شنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم سن سباستیان موفق به دریافت جایزه شدند. این جشنواره که از رویدادهای سینمایی معتبر اروپا محسوب می‌شود، در 60مین دوره‌اش ضمن تدارک برنامه‌های ویژه شاهد شرکت دو فیلم از ساخته‌های سینماگران ایرانی در برنامه‌هایش بود. اولی ساخته تازه بهمن قبادی فصل کرگدن بود که به عنوان محصولی از کشور ترکیه در بخش اصلی جشنواره به نمایش درآمد. این فیلم پس از نخستین نمایش در جشنواره فیلم تورنتو به عنوان اولین اکران اروپایی در سن سباستیان با حضور عواملش از جمله کارگردان و بازیگرانش بهروز وثوقی و مونیکا بلوچی اکران شد.
میخوام ببینمش.
چقدر عاشق زنیدی؟
گفتم چقدر عاشق زنیدی؟
تورج اصلانی فیلمبردار فیلم فصل کرگدن که از چند ماه پیش اجازه خروج از ایران ندارد برنده جایزه بهترین فیلمبردار جشنواره سن سباستیان شد.
تورج اصلانی پر فصل کرگدن راینو سیزن برامی این ترابخو به پویزی اینکریبله.
دیگر ایرانی برنده جایزه در جشنواره سن سباستیان اسپانیا مجید برزگر بود، فیلمساز جوان ایرانی که با دومین فیلمش با نام پرویز در بخش کارگردانان جدید این جشنواره حاضر بود. او با این فیلم برنده جایزه ویژه داوران این بخش شد که به استعدادهای جوان تعلق می‌گیرد. پرویز دومین فیلم مجید برزگر بعد از فیلم فصل بارانهای موسمی است و داستانش درباره مرد میانسالی است که تاکنون از خانه خارج نشده.
تو باید زودتر از اینا یه فکری برای خودت می‌کردی. دنبال یه کار می‌رفتی.
چرا این کارو کردی؟ می‌کردی اینجوری منو آزار می‌دی؟
جایزه صدف طلایی، جایزه اصلی این دوره جشنواره سن سباستیان، به فیلم در خانه ساخته جدید فیلمساز تقدیر شده فرانسوی فرانسوا اوزون رسید. آقای اوزون علاوه بر این جایزه، جایزه بهترین فیلمنامه را هم برای همین فیلم به خانه برد. 60مین جشنواره فیلم سن سباستیان از 21 تا 29 سپتامبر امسال، 30 شهریور تا 7 مهر ماه در شهر ساحلی سن سباستیان اسپانیا با نمایش فیلم‌های تازه‌ای از فیلمسازان مختلف سراسر دنیا برگزار شد. در این دوره از داستین هافمن، بازیگر شناخته شده آمریکایی، برای یک عمر فعالیت سینمایی نیز تقدیر شد.
پایان جشنواره فیلم سن سباستیان بابک غفوری آذر گزارش میداد. همراه ما بمونید، حدود یه ربع دیگه میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید و تا مجله شبانگاهی رادیو فردا ما با شما خداحافظی میکنیم.